هفده اردیبهشت 99 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین. 155 سوره بقره. آیه شریف اخبار است، اخباری است به اینکه مؤمنین به زودی مبتلا خواهند شد به اون چیزی که چاره ای از اون نیست. اگر بخواهند که ترقی و پیشرفت و تعالی داشته باشند در زندگی اجتماعیشون یا در زندگی حیات معنوی و شخصی خودشون و هاکزا، اگر بناست که دین و شریعت رشد و پیشرفت داشته باشد، چاره ای از آن نیست و اون چیست؟ و اون جهاد و قتال و نبرد و جنگ است. لا محاله وقتی که یک آیین جدیدی می آید مورد چه قرار می گیرد؟ مورد تهاجم قرار می گیرد. اگر در مقابل تهاجم عکس العملی نشان ندهد از بین خواهد رفت. میکشندشون، نابودشون میکنن، از بینشون میبرن. اگر در مورد تهاجم عکس العمل نشون بدهد، مقاومت کند، وارد جنگ متقابل بشد، وارد درگیری مسلحانه بشد، جهاد و قتال را نصب العین خودش قرار بدهد، خب و مقاومت بکند و پایمردی بکند، به پیروزی خواهد رسید. لکن یاری الهی و پیروزی، این دوتا مطلب احتیاج دارد به یک چیز و اون صبر است. باید صبر بکنند، مقاومت بکنند، ایستادگی بکنند تا بتوانند که ظفر را در آغوش بکشند. با صبر است که نوبت ظفر خواهد رسید. اگر صبر در کار نباشد موفقیت نخواهد بود. لذا تو آیه قبلی گفت ان الله مع الصابرین و توصیه به صبر کرد، استعینوا بالصبر والصلاة. پایان همین آیه دوباره می‌فرماید و بشر الصابرین. جنگ و جهاد و قتال احتیاج به صبر دارد. پس محور رئیسی برای رسیدن به پیروزی و دریافت یاری الهی صبر است. و نکته دیگر که نباید فراموش بشود و اون، بدون اون پیروزی تحقق پیدا نمی کند و در واقع بفرمایید که بالاترین مراتب بفرمایید بالاترین مراتب را برای انسان به وسیله او حاصل می شود و می تواند به وسیله او همه سختی ها و همه مشکلات را تحمل کند، اون ایمان است. یعنی صبری که توأم به ایمان باشد. کدوم ایمان؟ ایمان به این که اگر کشته بشود در این مسیر، او مرده نیست، نابود شده نیست، هلاکت نیست. توجه می فرمایید؟ اگر بکشد و خودش زنده بماند، دشمنش را از بین برده است و به پیروزی رسیده است و جور و باطل را نابود کرده است، و اگر کشته بشود او نمرده، مفقود نشده است، هلاک و نابود نشده است، به حیات جاویدان رسیده است. این اعتقاد اگر باشد که مجاهد در راه خدا، و هل یتربص بنا الا احد الحسنیین، یکی از دو بفرمایید سرنوشت زیبا برای مجاهد در راه خدا وجود دارد، یا پیروزی یا شهادت در راه خدا، که شهادت در راه خدا در واقع سعادت ابدی و حیات ابدی است. اگر کسی به چنین مطلبی ایمان داشته باشد، به احد الحسنیین، این ایمان او را وامی دارد که در میدان نبرد و جنگ مردانه بجنگد و صبر داشته باشد و پیروزی را در آغوش باشد. آیه شریفه اشاره به چنین معانی دارد که حالا خدمتتون مرور میکنم. میفرماید ولنبلونکم، واو عاطفه است، عطف به آیه 153 هست. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. حالا بعد از استعانه به صبر و صلاة می فرماید لنبلونکم، صبر و نماز رو پیشه خود کنید و از او کمک بگیرید. چرا؟ لنبلونکم، لام واقعه فی جواب قسم محذوف، تأکید نبلون فعل مضارع و فاعلش، ضمیر مستتر نحنو، نون نون تأکید ثقیله است، کمم که مفعولون به، با فعل مضارع که دال بر استمراره و لام تأکید اول و نون تأکید ثقیله، می فرماید به تحقیق و به راستی قطعا ما شما را مورد امتحان قرار خواهیم داد. ابتلا یعنی اختبار، یعنی امتحان، یعنی صرف این که شما بگویید ما مؤمنیم داستان تمام نمی شد، مورد امتحان و اختبار قرار می گیرید. خب متن امتحان چیست؟ با دو تا تأکید و علی نحو فعل مضارع، یعنی این امتحان امتحان استمراری است، امتحان دوره‌ای است، همواره این امتحان واقع می شود. به شیء من الخوف والجوع، امتحان به یه چیزی است. به شیء متعلقه به نبلو، خیلی خوب، شیء که میگد میخواد تحقیرش کنه، خواد بگد نترس این دو خیلی چیز زیادی نیستا، خیلی بزرگ نیستا، خیلی مشکل نیستا. به شیء یه چیزی، امتحان مختصری است. به شیء، پس کلمه شیء در واقع دارد موضوع امتحان را کوچک می کند و آسان جلوه می دهد. خب به چی؟ شیء چیست؟ من الخوف. من الخوف متعلقه به صفت محذوفه ای از شیء است. من الخوف اون شیء صفتش این است که از خوفه، ترس، یعنی دشمن شما رو تهدید خواهد کرد، در بین شما ایجاد وحشت خواهد کرد، در نتیجه یه عده‌ای می‌ترسد. یعنی یه عده‌ای هنوز وارد معرکه نشده جا می‌زنند، به جبهه و جنگ نرفته، از ترس و وحشت جا میزنند و در واقع تسلیم میشن. میگه یکی از اینا خوفه، خوف و الجوع. خوف وحشت نفس است از ضرری که بهش میخواد مترتب بشه. جنگ دیگه، قتال است دیگه، کشته شدن توش دارد، اسارت توش دارد، نقص عضو، معلولیت و مجروحیت توش دارد و هزار اتفاق دیگر. بنابراین در وسط میدان جنگ نفس در انتظار ضرر است، هر آن ممکن است برای شما اتفاقی بیفته. از این اتفاقی که ضرر حساب میشد میترسد. پس بنابراین امتحان امتحان از خوف و جوع، والجوع معطوف به خوف، جوع گرسنگی. لا محال کسانی که مشغول جنگ و جهاد و تلاش و اینا هستند دیگه فرصت این که به معاش خودشون رسیدگی بکنن ندارند. وقتی فرصت رسیدگی به معاش رو ندارند، لا محال معاششون لنگ خواهد شد. وقتی معاش لنگ بشود گرسنگی میاد. مضافاً به این که در میدان جنگ همواره این که غذا آماده باشد و شما چیزی برای خوردن داشته باشید و اینا همیشه اینجور نیست. خیلی وقتا میشد که یه جیره‌ای به شما جیره غذایی میدن و با این جیره غذایی مدت‌ها باید زندگی کنید. پس لا محاله وقتی توجهی نسبت به امر معاش نیست موجب جوع و گرسنگی میشد و باید این جوع و گرسنگی مورد تحمل قرار بگیره، صبر کنند در مقابلش. خب دیگه چی؟ میفرماید و نقص من الاموال به شیء. خیلی خوب، اون شیء یکی دیگهش چیه؟ نقص من الاموال، یعنی به نقص من الاموال. نقص نقطه مقابل زیادتی است، یعنی کم شدن، خسران در حظ و بهره. یعنی بهره شما نسبت به اموالتون کم خواهد شد. جنگ برای شما ضرر مالی به دنبال دارد. هر قسم که بخواهید تصور کنید موجب این میشد که اموال شما دچار نقص و ضرر و زیان بشود. توجه کردید؟ مال که معروف چیست؟ ما آنچه که در مقابلش بذل مال میشود و اموال عرب در موقع نزول آیه همون چهار پایان بوده، چیز دیگری که غیر چهار پایان نداشتن که. و وقتی می رفتن جنگ و جبهه و جهاد این چهار پایانشون رو دیگه کسی نبود چرا ببرد و اداره کند و اینا، لا محاله چهار پایانشون کم می شود. لیکن این مال حین نزول آیه هست، انحصار به این ندارد. هرگاه که جنگی باشد، مقاومتی باشد، جهادی باشد، لا محاله اموال مردم دچار ضرر میشد. دیگه قضایای اقتصادی به طریق معمول خودش نخواهد بود. شما رشد اقتصادیتون مثبت نخواهد بود. در یک قتال و جهاد و مقاومت رشد اقتصادی شما منفی خواهد شد، بنابراین موجب نقص در اموال میشه و این طبیعیه. یه جنگ و جهاد است، نمیشه شما قتال و جهاد داشته باشید و هیچ ضرری به اموال وارد نشود. میگه اینا رو باید تحمل کنید، اینا عادی نبرد است، عادی جنگه. ترس، وحشت، گرسنگی، اموال دچار نقص و ضرر اقتصادی میشه. والانفس، ضرر الان قصه نبرده، مصداق ازهر و اتم و اکملش نبرده. ببینید آیه قبل داشتیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. قصه نبرده، قصه جنگ، قصه جبهه است. بله نبرد بین حق و باطل که تمام نمیشه، زمان و مکانش عوض میشود. زمانش عوض میشه، مکانش هم عوض میشه، ولی نبرد مستمر است. امتحان الهی هم مستمر. شما میتوانید این را در حالت طبیعی هم بگیرید که امتحانات اینجور باشد؟ بله میتونید بگیرید، یعنی اطلاق آیه شاملش میشد، اما مصداق اتم و ازهرش در قصه نبرد و جنگ و قتال و مقاومت. توجه فرمودید؟ خب نقص دیگر والانفس، انفس معطوف بر اموال. پس شیء دیگری که شما بهش امتحان میشوید نقص در انفسه. خب نقص در انفس یعنی عده شهید میشن، عده کشته میشن، عده مجروح میشن، عده معلول میشن. وقتی که عده کشته شدن لا محاله جوانها که کشته شدن، داستان تکثیر نسل چه میشد؟ تکثیر نسل کم میشد. خیلی خوب. و در نتیجه نقص در انفس شما، نقص در بفرمایید تعداد شما هم ظاهر می شد. و وقتی جوانهای یک ملتی کشته بشوند، خب میزان باروری اون اجتماع و اون ملت کم می شد دیگه. میزان باروریشون که کم بشه میشه نقص در انفس. پس به موت مردان به موت یعنی به قتل، به قتل مردان و جوانها، هم خود اینا کشته میشن و میرند، هم این که باروری که اینا داشتن از بین میرود، یعنی دیگه باروری نخواهند داشت. بنابراین نقص در انفسم ظاهر میشه. و ثمرات، خب ثمرات رو معطوف بگیرید بر مال، هم نقص مالی میدهد هم نقص در ثمره. ثمره عبارت است از برترین چیزی که یه درخت میدهد، که شما بهش میگید میوه یه درخت. موقع نزول آیه بیشترین درختان عرب عبارت بوده است از درخت خرما، میوهشم نخل، میوهشم تمر و خرما بوده است. بنابراین وقتی که کسی تو جبهه و نبرد بوده، همون گونه ای که نمیتوانسته، تو نزول آیه رو میگم، همون گونه که نمیتوانسته چهار پایانش رسیدگی بکند، نخلش هم نمیتوانسته رسیدگی بکند. لا محاله نخلی که مورد رسیدگی قرار نگیرد، باروری او و میوه دادن او کم خواهد شد. حالا ثمره را تمر میگیرید یا کل میوه یا همه نتایج، یعنی از میوه هم شما برید جلوتر، نتایج شما لامحال کم خواهد شد. یعنی ببینید اگر ثمره نزول آیه بخن بگیرید میشه خرما، اگر ثمره رو به معنی لغوی میخن بگیرید میشه میوه هاتون کم میشه. اگر شما ثمره رو به معنی نتاج میگیرید، یعنی وقتی یه جامعه مشغول نبرد و جنگ و قتال است، لا محاله نتاجش با اون بفرمایید که خروجی معامله، محصولاتی که از این اجتماع قرار است ظاهر بشود و خارج بشود، این محصولات کم خواهد شد و نقص من الثمرات. مرحوم آقای طباطبایی به قرینه انفس این ثمرات رو هم ثمره انفس گرفت. وقتی ثمره انفس باشد میشه اولاد، یعنی همون زاد و ولد. چون اولا یه دی تو جبهن نیستن که تکثیر نسل داشته باشن، یه دی هم شهید شدن، کشته شده اند، رفته اند، بنابراین زاد و ولد و فرزند آوری کم میشه. اینم استظهار آقای طباطبایی، ثمره رو به معنای اولاد میگیرد، مانعی هم ندارد. توجه فرموده. پس الا ای حال دو تا مطلب، وقتی وارد جنگ میشید این چیزا هست و شما به این امور امتحان خواهید شد، ترس، خوف، وحشت. دومش جوع، گرسنگی. سوم نقص در اموال، دارایی هاتون به طور طبیعی وقتی جنگ و نبرد باشه دچار نقصان خواهد شد، کم خواهد شد. نقص در انفس، یه دی میرن، کشته میشن، شهید میشن، نقص عضو پیدا میکنن. جامعه شما شماره و عددش کم خواهد شد. و ثمرات، خروجی ها، میوه ها، نتایج این اجتماع وقتی که در یه جنگ قرار میگیرد و قتال، محصولات اجتماع کم خواهد شد. بنابراین این شد 5 تا مطلب. میگه شما تو این 5 تا مطلب امتحان میشید. البته میگه به شیء، به یه چیزی از اینا. یعنی اینجور نیست که یک خنف 100% کامل باشد. یه چیزی از خوف. همچی نیست که 100% گرسنگی کامل باشد. به شیء من الجوع. در جو فرمودید نقص اموال و انفس و ثمرات هم باز به شیء از این نقص است. یعنی شیء رو بیارید تو تمامش. یعنی اینا یک مختصری است همش. فکر نکنید خیلی بله مدت طولانی میشد و سختی و فشار استمرار دارد. به شیء دارد تخفیف میدهد، یعنی تخفیف میخواد که آسونش کنه. میگه خیلی سخت نیست، خیلی خوب. در یک مقاومت و در یک قتال و یک در جنگ لا محاله این امور واقع میشد، چاره ای هم ازش نیست. و اگر بخواهید که پیروز بشوید باید چیکار کنید؟ باید تحمل کنید. با تناسایی و راحت طلبی و دنبال رفاه بودن و اینا، این ترقی و تکامل و پیشرفت و پیروزی و ظفر برای شما حاصل نخواهد شد. باید اینا رو تحمل کنید. لذا مجددن آخر آیه میگه و بشر صابرین. ای رسول ما، تو بشارت بده به اونایی که صابرند. بشارت به چه بده؟ بشارت به پیروزی، بشارت به اهد الحسنیان، بشارت به این که شما موفق خواهید شد. توجه می فرمایید؟ خب صابرین دوباره تو آیات تکرار شد. اول گفت ان الله مع الصابرین 153، حالا دوباره میگه و بشر الصابرین. این اعاده صابرین، اول میخواد بهشون بشارت بدهد، بشر اونایی که صبر میکنن و مقاومت میکنن. یا رسول الله بهشون بشارت پیروزی و موفقیت رو بده. بعد میخواد تبیین کند صبر چه جوری باید بکنن، صبر جمیل چیست و چگونه صبر جمیل داشته باشه. توجه فرمودید؟ یعنی در واقع چی کار بکنن که برای اونها ملکه صبر حاصل بشود، که بتوانند صبر و بردباری داشته باشند. بعدم جزای صبر رو بیان میکنند تو آیه بعدی. در آیه بعدی میگه اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. اینم جزای صبر است. توجه فرمودید که حالا صلوات و رحمت و اهتدا چگونه جزای صبر قرار گرفته شده است، اینو برای شما انشاءالله تو آیه بعد بحثشو خواهیم کرد. فعلا میگه بشر الصابرین، به صابرین بشارت بده. بشارت خبر خوب است دیگه. به صابرین بشارت بده که اگر صبر کردید و مقاومت کردید و پایمردی کردید و از میدان در نرفتید و فریب دشمن نخوردید، پیروز در معرکه شما خواهید بود. خب آیمون تمام شد. در برخی از روایات بفرمایید بله 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 یا نداره دا واو عاطفه است اشکالی ندارد بله میشد این حرف هم زد اشکالی خب بفرمایید آیه اطلاق داره میتوند اینم قائل بشید روایاتی ما داریم بله که این آیه تطبیق شده است به قبل از ظهور امام زمان می فرماید که آقای مهندس خب بله 156 رو نگفتم انشاءالله بله نرسیدم اونا نگفتم درست من 155 گفتم نخه نرسیدم به اون این طلب شما انشالله جلسه بعد در روایات آیه شریفه در روایات متعدد تطبیق شده است بر قبل ظهور امام زمان میگد که قبل ظهور امام زمان یه اتفاقاتی میفتد که در اون اتفاقات مردم گرفتار همین امور خواهند شد و باید صبر بکنند و این صبر کردنشون بله بشر صابری اونایی که صبر بکنند موجب در نهایت این صبر میرسن به ظهور امام زمان یک شو برای شما میخونم شیخ صدوق نقل میکند تو کمال الدینش صفحه 649 حدیث 3 این روایت پدر صدوق هم نقلش میکند تو الاماقت و تبصره مفیدم در ارشاد دارد نعمانی شاگرد کلینی در غیبتش دارد طبری امامی در دلائل الامامه دارد اربلی در کشف القمه شیخ تبرسی در اعلام الورا قطب راوندی هم تو خرائج دارد پس یعنی این روایت تو کتابای متعدد مختلف از زمان پدر صدوق نقل شده است تا زمان قطب قطب قرن ششمه بفرماید که سند روایت هم همه رجال سندش ثقاتن الا احمد ابن هلال احمد ابن هلال ابرتائی این ضعیف ولذا سند ضعفش فقط مال احمد ابن هلال قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام ان قدام القائمه علاماتن تکون من الله عز و جل المؤمنین قبل از ظهور امام زمان یه علامت هایی هست برای مؤمنین اتفاق می افته قلت و ما هی جعلنی الله فداک قال ذالک قول الله عز و جل و لنبلون نکن کمشو می زند به مؤمنین یعنی المؤمنین قبل خروج امام زمان به شیء من الخوف تا آخر آیه میگد یبلوهم به شیء من الخوف من ملوک بنی فلان و فی آخر سلطانه در آخر سلطنت اینا جوع است و گرسنگی است و گرانی قیمت هاست و کسادی تجارت است و قلت زیادتی است و نقص در انفس است میگه نقص در انفس یعنی موت زریع یعنی مرگ سریع یعنی تون تون آدم ها میمیرن حالا یا دست جمعی یا تک تک، ولی سریع. مرگها مرگهای سریع و زود خواهد بود. و نقص من الثمرات، میگه قلت ریع ما یزرع، اون چه که میکارند خیلی چیزی بهره ای نمیدهد، خیلی محصول درو نمیکنه. و بشر الصابرین عند ذلک به تعجیل خروج القائم، میگه بشارت بده که اگر این جهات رو تحمل کنن، اونایی که تحمل کردن بعد از اون دیگه ظهور امام زمان خواهد بود. بعد میفرمایند که یا محمد، محمد محمد ابن مسلمه، هازا تعویله، اون چی که برات گفتیم تعویل این آیه شریفه هست، یعنی بیان یکی از مصادیقش هست که یکی از مصادیق را امام بیان فرمودند. و روایات دیگری هم هست، عرض کردم نومانی باز غیر این روایتی که گفتم، روایت دیگری آیه را تطبیق بر همین معنا کرده که قبل ظهور امام زمان این اتفاق می افتد. بله. و عیاشی هم همین جور روایتی رو دارد که نقل می کنه. بنابراین آیه یکی از آیاتی است که قابل تأویل است بر ما وقع قبل از ظهور امام زمان، که قبل ظهور امام زمان علیه السلام چنین اتفاقاتی خواهد افتاد و انسان‌ها مورد امتحان قرار خواهند گرفت. ولی انحصار به قبل ظهور ندارد. آیه الان نحوه فعل مضارع میگه با دو تا تاکید، لنبلونکم، یعنی این قصه آزمایش و امتحان و اختبار الهی لا یزال مستمر است. توجه میکنیم این آزمایشات همیشه هست، باید مراقبت کنیم که در این آزمایشات انشاءالله روسفید بیرون بیاییم، نه اینکه خدای نکرده صبر و تحمل خودمون رو از دست بدهیم و در نتیجه در امتحان بفرمایید که مردود بشویم و نتوانیم که امتحان را با موفقیت به پایان ببریم. این آیه 155 تا آیه بعدی انشاءالله جلسه آینده. جلسه آینده مونم چون این هفته 5 روز رو درس گفتیم میافتد به روز شنبه انشاءالله. درس اول تمام. وصلى الله على محمد وآله.